أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رجوع قید به ماده یا هیئت بود در واجب مشروط، مرحوم نائینی عزوان علی دلائلی رو آوردند بر اینکه قید به ماده رجوع میکنه تاییدن لشیخ عزوان علی. مرحوم آقای خویی در اینجا میفهمن تحقیق این است که اگر بگیم که قید به هیئت برمیگرده، معناش این است که اون قید مفروض الوجود اخذ شده در مقام جعل. چه اختیاری باشه اون قید یا غیر اختیاری باشه، اما اگر قید به ماده بخوره، معناش این است که ماده در مقام جعل به آن تقید پیدا میکنه به طور مطلق. چه اختیاری باشه یا غیر اختیاری، منتها اگر غیر اختیاری باشه باید مفروض الوجود لحاظ بشه، مثل استقبال. ماده رو اگر قید به ماده بخوره در مقام جعل، این معناش این است که این ماده مقید است به این قید، یعنی باید این ماده رو با این قید بیاره. بله، جعلش، جعل ماده مقید است به این قید که باید اون ماده رو با اون قید بیاره، مثل انجام اکرام که با مجیء تحقق پیدا میکنه. منتها اگر این قید غیر اختیاری باشه، مفروض الوجود هم لحاظ میشود، مثل استقبال که قبله امر غیر اختیاریه، اما استقبال امر اختیاری است که وقتی که اقامه صلات به استقبال مقید میشه، معناش این است که باید اون عمل رو با اون قید بیاره. پس هر یک از ماده و هیئت مشتمل به یک خصوصیتی است که مباین با دیگریه. اینطور نیست که ما در اینجا یک قدر متیقنی داشته باشیم که بگیم این قید به اون قدر متیقن میخوره، که ایشون ماده رو قدر متیقن دانسته بود مرحوم نائینی، که به طور قطع این قید به ماده میخوره. وقت در واقع اون هیئت هم لبن مقید میشه، چون میخواد که تقیید هیئت مستلزم این است که قید مفروض الوجود باشه، معناش اینه، و تقیید ماده مستلزم این است که بگیم که تقیید به آن مطلوب مولاست، یعنی مولا میخواد اون مأمورم به با آن مقید بشه، یعنی باید بیاره. پس مفاد هیئت مفروض الوجود بودن قیده، که به هر حال بعث بر انجام قید نمی کنه، مفاد هیئت اینه. اما مفاد ماده این است که نباید اون مأمورون به رو با آن قید بیاره. از اینجا وقتی ما استفاده میکنیم که نسبت بین تقیید ماده و تقیید هیئت عموم خصوص من وجه است. گاهی ممکن است چیزی قید برای هیئت باشه، مثل اینکه فرض کنیم در نماز میگه اقم الصلاة قیاما، قیام رو قید برای هیئت میکنه. خب اگر قید برای هیئت بکنه، معناش این است که میتوان صلات رو قاعدن انجام داد. اذا قمت للصلات فأت فصل قاعدن، اینطور میشه. برحال معنای تقیید هیئت به این صورته. بعد از تحقق قیام میتواند جالسن نماز رو بخواند. یا در استطاعت، اگر گفتیم لله علی الناس حج البیت یا حج ان استطعت، معناش این است که وقتی که استطاعت آمد و استطاعت رو اون شخص زایل کرد و متکسعاً حج رو انجام داد، بعد بگیم که این از گردنش ساقط شده، واجب رو انجام داده، چون مقصودش این است که این عمل انجام بشه. حالا در حال تقدیم، حالا میشه که مثلا تعبیر حالیت میشه این قید، در حال استطاعت، در حالی که استطاعت داری. معنیش نیست که حالا اگر استطاعتم زایل شد و زایلش کردی دیگه این عمل حج از تو قبول نیست، اون واجب رو آورده ای. این مفاد تقیید هیئت است. مفاد تقیید ماده هم که خب روشنه، مثل استقبال برای نماز و طهارت بدن، که معناش این است که این کار رو انجام بده، سل متطهرن. و گاهی هم قید برای هر دو میشه، مثل وقت خاص برای نماز، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، که اینجا هم قید برای وجوب است هم قید برای واجب است. خب حالا اگر به این صورت شد، اگر قید متصل باشه، این مانع از اصل انعقاد ظهوره، کلام مجمل میشه و ما قدر متیقنی نداریم. بنابراین که شما فرمودی قدر متیقن و به طور قطع، این وقتی متصل باشه برمیگرده به ماده، بخواهد که نه، میتواند متصل هم باشه اما به هیئت برگرده و همینطور به ماده، یا به هر دو ثبوتاً این برحال تقیید رو داره. منتها ما باید دلیلی بر ترجیح یکی از اینها داشته باشیم، و دلیلی هم نداریم. وقتی که نتوانستیم دلیلی بیاریم، امر دائر شد به اینکه به ماده برگرده یا هیئت، اونجا کلام مجمل میشه. و اگر این قید منفصل باشه، قبول داریم اطلاق هیئت و ماده منعقد میشه، الا اینکه قید آورده، این قید هم ما میدانیم یا به هیئت خورده یا به ماده خورده و دلیلی هم نداریم بر رجحان یکی از این تغییرها، هر دو از اعتبار میفته. چون معنای تغییر ماده این است که واجب یک حسه خاصه است و معنای تغییر هیئت هم این است که وجوب یک حسه خاصه است. خب ما کدام رو خلاصه دارای حسه بدانیم؟ و مدلول التزامی تغییر هیئت این است که وجوب به تغییر ماده خورده، و مدلول التزامی تغییر ماده این است که قید مفروض الوجوده. خب بنابراین این دوتا حسه مفروضه که بر حسه است یه قید خورده، واجب یا وجوب، اینها دو مفاد متباین داره. اراده هر کدام نیاز به طور خاص، نیاز به یک دلیل خاص داریم و هیچ کدام از اینها حال اصل مسلمی ما نداریم، متیقنی در بین نداریم. بنابراین نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم برای اینکه بگیم وجوب حسه خاصی نیست، یا بگیم قید مفروض الوجود است یا مفروض الوجود نیست. هیچ کدوم از اینا برای ما روشن نیست. بنابراین همون آثاری که برای تغییر به ماده و تغییر هیئت بود، اینها به طور خاص در اینجا مترتب نمیشه. بله دیگه، باید که در واقع اینطور میشه، مدلول استعمالی مطلق وقتی که قید منفصل باشه اطلاقه، اما مدلول جدیش، مراد جدیش مقید دیگه، چون قید آورده دیگه. بنابراین دلیلی هم ما نداریم که این قید متعیناً به کدام بخوره. هم اینجا بین مدلولهای مطابقی هیئت و ماده تنافی هست، هم بین مدلولهای التزامی اونها. ایشون در اینجا نتیجه میگیرن که ما اگر نتوانستیم از خارج دلیلی بر این معنا بیاریم که هیئت قید میخوره یا ماده قید میخوره، اینجا باید خلاصه کلام رو مجمل بگیریم و استناد نمیتوانیم بکنیم. بعد آخر میفهمند که این مسلمه، این مطلب که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده هم به معنای دیگر هست، به این معنا که ماده مطلقا مطلوب نیست، فقط با یک قیدی مطلوبه. اکرم زیدن انجا اک، این رو به ما میفهمونه که اکرام بعد از مجی خلاصه مطلوبه، که در واقع وجوب رو ما مقید بکنیم به این قید انجا اک. الا اینکه ایشون بخواد که این که اصلا قابل بحث نیست، چون به هر حال این اثر هست، هیئت تغییر میخوره، اما بحث ما این است که آیا ما این قید رو باید بیاریم یا نه؟ بحث عمدتاً اینچنینه در واجب مشروط، که اگر مولا یک امر مقیدی کرد، این امر مقیدش دلالت بر این میکنه که ما قید رو بیاریم تا به حال مقید را که اون مأمورون به هست بیاریم یا نه، یا اینکه نه اون قیده بعد خودش تحقق پیدا بکنه بعد بیاریم. بحث اصلی رو ایشون میخواد که اینه. اما اینکه حالا این هیئت وقتی که مقید بشه به این قید حتما ماده هم مقید میشه، این قابل بحث نیست. تا اینجا ایشون بحث رو تمام میکنند. نتیجه سخن ایشون در بحث گذشته این شد که قید به هیئت میخوره در واجب مشروط، و ما دلیلی هم از جهت عقلایی بر این که ممتنع است قید به هیئت بخوره نداریم، و واجب مشروط وجوبش حالی است و واجب استقبالی است. این نتیجه فرمایش ایشون از همه بحثایی که کرد. اینجا حضرت امام رضوان الله علیه هم یک فرمایشاتی دارن که در سه جهت ایشون کلامشون رو منعقد میکنن، که حالا بعضی نکات خاص تو فرمایشات ایشون هست، این رو عرض میکنیم. جهت اول بله، اینجا رو دیگه چیزی ایشون بیان نفرمودن اونجایی که قید به ماده میخوره یا بله. واجب اینجا وجوب بله دیگه اینطور میشه دیگه، واجب وجوب مطلق میشه بعد واجبی هسته میشه. اما حالا اینکه این گونه حال مفادها رو چجوری ما بفهمیم، اینا نیاز به حالا قرینه داره دیگه، مثل بحث حج بله، مثل بحث حجی که مثال ایشون زدن که اگر به هیئت بزنیم، قید رو به هیئت بزنیم، معناش این میشه که حج رو میخواد با استطاعت، این وجوب حج با تحقق استطاعته، که اگر استطاعت رفت این حج میمانه. ایشون اینطوری معنا کردن که اگر زایل کرد استطاعت رو، حج رو متکسعاً انجام داد، این واجب رو انجام داده. اینو باید به حال اثبات کرد که هم به هیئت رو ایشون به هیئت زدن و مفاد رو اینطوری گرفتن، مفاد تغییر هیئت به استطاعت در حجه آیا به این صورته؟ یا میگه اذا قمت لسلات فصل قائدن، این خودش اصلا قید رو آورده، اذا قمت لسلات فصل قائدن، اون در حج دیگه بیان نکرده، نفرموده که حج ان استطعت، که اگر استطاعت ظاهر شد باز حج، این معناش عدم تغییر هیئت. این بیانی که در مثال حج زدن این است که این حج مطلقا واجبه که خلاصه استطاعت بیاد یا نباشه. بله به هر حال حالا بعد برگردیم به مرحوم امام. یه بیانی حالا اینجا دارن اقسام قیود رو تا یه حدی بیان می فرمان. در جهت اول ایشون حال که اشکالی نیست در این که قیودی که به صورت در حال کلام شرط آمده یا به صورت غیر شرط، اینها از جهت قواعد ادبی به هیئت میخوره و همینطور از جهت متفاهم عرفی، عرف هم این رو به هیئت میزنه که در واقع یک زیغی برای معنای هیئت درک میکنه عرف. و اون ادله هم که آورده شده مثل شیخ و امثال این بزرگواران بر این که ممتنع از قید به هیئت بخوره، اینها رو شون بعدا میفهمن که مندفع است. و در اینجا ابتدا میفهمن که قیود دو گونه است. بعضی از این قیود به ماده فقط میخوره، وقت اونها کدومه؟ اونها قیودی است که در حصول غرض مطلق دخالت داره. اون قید در این که اون غرض مطلق آمر و مولا حاصل بشه دخالت داره، بدون این که دخالت داشته باشه در خود غرض. ایشون بین غرض مطلق محقق و خود غرض تفکیک قائل میشن. مثل این که میگه نماز رو در مسجد انجام بده. خب از اینجا استفاده میشه که نماز در مسجد رو میخواد. پس حالا چه مسجد باشه چه نباشه، این نماز در مسجد رو میخواد. که اگر مسجد بود که دیگه خب روشنه، مفروض الوجود. اگر نبود باید بیاری که بعد بری اول مسجد رو درست بکنی بعد نماز رو بخونی. یا توف بالبیت، طواف دور خانه خدا بکن. معنیش این طواف دور بیت واجبه به طور مطلق که اگر بیت خراب شد بعد بیت رو، مفادش اینه بیت رو ما بسازیم بعد این طواف رو انجام بدیم. و بعضی از قیود لبن فقط میفهمند که به هیئت میخوره و اون هر قیدی است که به خود غرض بخوره نه به مطلق غرض. مثل این که میگه اگر مردی بر شما وارد شد به عنوان مهمان اکرمه، این نمیگه اکرم الضیف، ضیف رو اکرام بکن. میگه اگر شخصی بر تو وارد شد به صورت ضیف، چه بسا اصلا از آمدن ضیف هم این ناراحت باشه. اما برای مولا میگه که به این صورت خلاصه ضیف رو اکرام بکن. این هم یک مورد. باید که گاهی هست که مصلحت قائم است به یک فعلی مطلقا و مطلوبش هم به همین صورته، الا اینکه موانع عقلی بر سر راه بعث مطلق است. مثل اینکه هر حال میبینه بچهش داره غرق میشه و دوست هم داره که بچه انقاذ بشه، اما اینطوری به نوکرش میگه که اذا قدرت هر حال فنقذه، اگر هر حال قدرت داشتی. خب اینجا این قید برای ماده نیست، اینجا قید برای هیئت میشه که در واقع نمیخواد بگی که به هر صورت که شده این رو بیار. این به حال انقاض در واقع، چون میبینی که نمیتونه به طور مطلق، او به طور مطلق این رو میخواد، اما این که مانعی هست برای تحقق. این هم یک نوع برحال امر. گایم مبعوثون الیهش مطلقا مطلوبه، لکن در نفس الامر یک مانعی از اطلاق امر هست. و گایم اونجاییست که از تقیید ماده محال اصلا لازم میاد، که اگر بخوایم ماده رو تقیید بزنیم محال. مثل این که میگه طبیب به مریض میگه این مرضت فشرب المسهل. خب این شرب مسهل به خاطر دفع مرضه، اما معناش این نیست که مرض دخیله در صلاح شرب مسهل، که به این معنا که تو مریض بشی تا اینکه شرب مسهل. حال شرب مسهل خلاصه موضوعیت نداره. حالا ایشون این دوری دارن تعبیر میکنن دیگه، اون بحثای مفروض الوجود رو ایشون دارن به این صورت تبیین میکنن، که اینجاها رو خب دیگران فرمودن که اینجا موضوع مفروض الوجوده و شرب مسهل قطعا اینجا موضوعیت نداره. یا کفاره، در کفارات ایشون میگن که وقتی که اگر روزه رو عمدن خوردی کفاره بده، معنیش نیست که برو روزه رو عمدن بخور. بعد حالا یه جزئیات دیگری در اینجا هست که حالا در جهت اولا و ثانی، حالا در نحوه تبیین این قیود اختلاف بین این بزرگواران است که حالا اینها خب تبیینش بد نیست، اون که ببینیم که در جنبندی چگونه باید اینجا بحث رو وارد شد. و صلی الله علی محمد.